بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 74 سطر 14 و لیست العلیت و تولیدن هازا ابطال لمذهب المعتزله حیث یقولون به تولید و ان حرکت الیده مثلا مولدتون لحرکت المفتاح. گفتیم که معتزله قیاس رو علت نتیجه میدونند، علت تامه. به همین جهت معتقدند که احتیاجی به وساطت معلم عقلی نیست. همین اندازه که ما قیاس رو تشکیل بدیم نتیجه حاصل میشه، زیرا که بین قیاس و نتیجه لزوم عقلی است و انفکاک نتیجه از قیاس ممکن نیست. اگر ما قیاس رو تشکیل دادیم بدون انفکاک نتیجه عاید میشه. اونها قائل به علیت بودن، ما الان میخوایم قول اونها رو رد کنیم. برای رد کردن قول اونها باید علیت رو توضیح بدیم و بعداً ببینیم آیا در موردی که اونها علیت رو ادعا کردند میتونیم علیت رو بپذیریم یا نه. علیت رو ما تقسیم میکنیم به تأثیر و اعداد. پس علت یا مؤثر است یا موعد. مؤثر رو تقسیم میکنیم به مؤثر تام و مؤثر ناقص. بنابراین علت رو یا مؤثر میدونیم به تمام تأثیر، یا مؤثر میدونیم به جزء تأثیر، یا فقط موعد میدونیم. از طرف دیگر علت رو یا مفیض قرار میدیم و یا اینکه علت رو مفیض نمیدونیم. حالا در توضیحی که عرض میکنم فرق بین علت مفیضه و علت غیر مفیضه روشن میشه. این تقسیم دوم تقسیم مهمیه. از نظر لغت فیضان به معنای ریزشه. این یه بحث لغویه، حالا در بحث عقلی خیلی از مباحث لغوی نمیشه استفاده کرد، ولی برای انس ذهن دارم عرض میکنم. در لغت فیضان به معنای ریزش از بالاست. اگر آبی روی زمین جریان داشته باشه بهش جریان میگیم، فیضان نمیگیم. اما اگه از بالا بریزه بهش فیضان میگیم. علت یه وقت این چنینه که مثل آبی که روی زمین جاری میشه، خب اون قسمت بعدی این آب به توسط قسمت قبلیه، یعنی اون قسمت قبلی فشار میاره قسمت بعدی جریان پیدا میکنه. اصلا اون بعدی از قبلی حاصل میشه. حالا جریان رو بفرمایید حاصل میشه. این یه نوع علیته که علیتی که به این صورته، یعنی یه موجود ارضی میخواد علت بشه برای یه موجود ارضی بعد از خودش. اینجا فیضان صدق نمی کنه، فیضان لغوی صدق نمی کنه. اما یه علت، یه موجود بالاتر مثل عقل میخواد علت بشه برای پایینتر یعنی نفس، اینجا فیضان صدق میکنه. افاضه که از علت نسبت به معلول انجام میشود احتیاج دارد به این که علت بالاتر از معلول باشه و به تعبیری دیگر معلول در طول علت باشه. اگر معلولی در عرض علت بود، اینجا علیت به نحوه افاضه نیست. مثلا من دستم رو حرکت دادم، کلید توی قفل حرکت کرد، آیا دست من علت حرکت کلیده؟ بله علت هست، ولی علت به نحوه افاضه نیست، چون این دوتا در عرض همه، در طول هم نیستند. حرکت دست من با حرکت کلید، چون معلول دست من نیست، علت دست من نیست، معلول کلید نیست، علت حرکت دست منه نه خود دست من، معلولم حرکت کلیده نه خود کلید. اگر من بخوام کلیدو بسازم، این افاضه است. من صنعتگر کلیدی رو که مصنوعی میسازم، اونی که مرتبش بالاست اون پایینی رو میسازه. اینا در عرض هم نیستن، در طول همن. این جا افاضه صدق میکنه. اما دو تا حرکت در عرض همن، حرکت دست من با حرکت کلید، اینا در عرض همن. اینجا حالا اگه تشبیه به آب کنیم، جریان هست فیضان نیست. پس علت، علت افاضه نیست در اینجا. علت افاضه حتما باید از مافوق به مادون باشه. شاید خود ساختن کلید هم افاضه نباشه، چون باز من در عرض کلیدم، هر دو موجود مادی هستیم. علت افاضه توجه کنین، منحصراً این مواردی که توضیح میدم، امری از باطن به ظاهر بیاد یا از باطن باطن به باطن بیاد، این میشه علت افاضه. این عالمی که ما توش زندگی میکنیم عالم شهادت، عالم ظاهره. عالم قبل از این عالم، عالم مثاله، عالم غیبه، نسبت به این عالم ما غیبه، یا عالم باطنه. عالم عقل عالم باطن باطنه. حالا اگر از عالم عقل موجودی در عالم مثال تنزل کرد و پدید آمد، عقل میشه علت، اون موجود میشه معلول و اینجا افاضه صدق میکنه. یعنی عقل علت افاضه به مثال شده. از مثال که باطن به ظاهر بیاد، یعنی به اینجا بیاد، اونم همینه که ملاحظه میکنید عالم ما در طول عالم مثاله، اون عالم بالا فیض به پایین میده، این میشه علت افاضه. علت افاضه علتی است که در باطن باطن باشد و باطن رو به وجود بیاورد، یا در باطن باشد و ظاهر رو به وجود بیاره، این میشه علت افاضه. آیا قیاس با نتیجه این حالت رو داره یا این دوتا در عرض همند؟ درسته قیاس جلوتر از نتیجه تشکیل میشه، و نتیجه به دنبال قیاس میاد. ولی آیا نتیجه در طول قیاسه؟ آیا علت در اینجا علت افاضه است؟ علت مفیضه و علیت در اینجا به معنی افاضه است یا نه؟ اینجا همونطور که توجه میکنید قیاس و نتیجه در عرض همان، هر دو در عالم فکر میخوان تحقق پیدا کنن، در عرض همان و علیت اصلا نیست، نه علیت تأثیری و نه علیت اعدادی، چون مرادمون از علیت علیت افاضه‌ایه و علیت افاضه‌ای اصلا اینجا جا نداره. بنابراین قول معتزله که قیاس رو علت میگیرند و نتیجه رو معلول میگیرند و بین قیاس و نتیجه علیت قائلند، علیتشون نمیتونه علیت افاضه‌ای باشه و در واقع علیت همون علیت افاضه‌ایه و ما علیت دیگری غیر از افاضه نداریم. حتما مافوق باید علت بشه برای مادون. پس علیت افاضه‌ای اصل علیت و بین قیاس و نتیجه علیت افاضه‌ای نیست، نه به نحو اعداد نه به نحو تأثیر. خب به نحو اعداد خودمون قبول کردیم، ما که به نحو اعداد رو قبول کردیم، پس چطور میگید علت افاضه نمیتواند موعد باشد نمیتواند مؤثر؟ شما که موعد گرفتید. جواب اینه که ما قیاس رو علت مفیض نگرفتیم، افاضه رو به قیاس نسبت ندادیم، نه افاضه اعدادی رو نه افاضه تأثیری رو، ما افاضه رو به اون معلم نسبت دادیم و اون معلم در عالم عقله، میتونه به مایی که در عالم ماده هستیم و در طول او قرار گرفتیم افاضه کنه. افاضه از جانب او به ما اشکال نداره، ولی افاضه از قیاسمون به نتیجهمون اشکال داره، حتی به نحو اعداد. ما اعداد رو قائل شدیم ولی اعداد افاضه‌ای نگرفتیم. اصلا در اون جایی که دو چیز در عرض هم باشن علت افاضه‌ای تصور نداره. همونطوری که اشاره کردم افاضه یعنی از بالا آمدن، فیضان یعنی از بالا، و در قیاس که ما تشکیل میدیم و نتیجه میگیریم بالا و پایی نیست، این دوتا در عرض هم هند، علیت افاضه‌ای ندارند. افاضه در عقل نسبت به نفس ما هست، عقل که مرتبش بالاتره به نفس ما افاضه میکند. اما مثلا دست من نمیشه بگم حرکت رو به این کلید افاضه کرد، دست در عرض کلیده، یا حرکت دست در عرض حرکت کلیده، اینجا افاضه نیست. حالا ما یه خورده بحث رو رقیق ترش کردیم، گفتیم در موجودات ارضی علیت افاضه‌ای نیست، علیت افاضه‌ای نیست. ابن سینا در مقاله ششم الهیات شفا میگه اصلا علیت نیست، اون خیلی غلیظ‌تر از ما بحث میکنه. ما گفتیم علیت افاضه‌ای نیست، ایشون میگه اصلا علیت نیست. این آتش کبریتی که شما نزدیک هیزم میبرید و هیزم آتش میگیره، تسامحاً میگید آتش چوب کبریت علت آتش هیزم شد، این اونو ساخت. ابن سینا میگه اصلا علیتی نیست اینجا. حد اکثر اینه که آتش در چوب کبریت موعد باشد و آتش در هیزم به توسط واهب و صبر که موظف از صورت نار رو هبه کند تولید میشه، نه به توسط چوب کبریت یا آتش چوب کبریت. آتش چوب چربی فقط میشه موعد. اون واهب و صبر که صورت ناری رو میبخشد، اون باید این هیزم رو روشن کند. اگر او صورت ناری به این هیزم ندهد، هیزم مشتعل نمیشه. اون باید صورت ناری بده. حالا اون کیه؟ ابن سینا میگه عقل فعاله، چون واهب صبر عالم عنصر اونه. ولی صدرا کارا رو تقسیم میکنه، میگه واهب صورت نار رب و نوع ناره، واهب صورت انسان رب و نوع انسانه، که کارا رو تقسیم میکنه. رب و نوع هر نوعی صورت به اون نوع افاضه میکنه. حالا ملاحظه میکنید ابن سینا همونه میگه، میگه از بالا که عقل فعاله باید صورت افاضه بشه، حتی صورت موجودات مادی مثل نار. صدرام همینو میگه، صدرام میگه از بالا که رب و نوع باید افاضه بشه. هیچ کدوم قبول ندارن که آتش کبریت علت بشه برای آتش هیزم. موعد هست ولی علت نیست، فقط هیزم رو آماده دریافت فیض میکنه و فیض از واهب الصبر به این هیزم داده میشه و این هیزم که تا حالا چوب بود میشه نار. چوب بود تا حالا، حالا میشه نار، تبدیل میشه به نار. صورت چوبی رو از دست میده، صورت ناری میگیره. اون واهب الصبر باید بشه صورت بده. این چوب کبریت کوچکتر از اینه که بتونه صورت افاضه کنه. این در عرض اونه، در عرض اون که نمیتونه افاضه کنه. مگر چوب کبریت یا آتش چوب کبریت مفیزه؟ مگه صورت بخشه که بخواد صورت ناری بده؟ صورت بخش اون موجود عالیه. پس همه توجه میکنید که بخشیدن، افاضه کردن توقف دارد بر علو. اگر اون موجود که میخواد ببخشه عالی نباشه، نمیتونه ببخشه، نمیتونه افاضه کنه و به تعبیر ما نمیتونه علت باشه. ایشون میگه اگر افاضه باشد، حتی اگر بخواهید علیت رو علیت اعدادی هم بگیرید، اگر افاضه ایش کنید بازم باید از بالا باشه. علیت اعدادی هم افاضه ایش از بالاست. و ما علت قیاس رو که علت نتیجه گرفتیم، علت اعدادی برای نتیجه گرفتیم، علت افاضه ای قرار ندادیم، نگفتیم افاضه، افاضه به عقل نسبت دادیم. علت افاضه اونه که اونم بالاست. پس در قول ما اونایی که در عرض همان مفیز نیستند، اونی هم که مفیزه در عرض نیست، در طوله. پس ما با قاعده مخالفت نکردیم، ولی متزلر توجه کنید، علیت اونم علیت تأثیری رو که بالاتر از اعدادی است در عرض قرار میده. میگه این قیاس شما علت مؤثر است برای نتیجه. این اصلا از بحث علیت بیرون آمده. چنین علیتی ما نداریم که دو چیزی که در عرض همن یکی علتشه برای دیگری. علت اعدادی نمیشه تا چه برسه به مؤثر. و معتزله این دوتا هم عرض رو یکیشو علت مؤثر قرار داده برای دیگری، و این اصلا با قانون علیت سازگار نیست. این اشکالیست که ایشون بر معتزله وارد میکنه. بعد چون بحث شد در علتهایی که فوقند و در باطنند و اثرشون در ظاهر میاد، یا در باطن باطنند و اثرشون در باطن میاد، چون یه چنین بحثی شد، ایشون یه اشارهی به ترتیب علتها میکنه که خداوند در فوق هم است و عقول در وسطند، و بعدم نوبت میرسه به این موجودات مادی که دیگه علیت ندارند. اینا فقط معلولند، اینا آخرین معلولند در عالم وجود، علت چیزی نیستند، علت افاضه‌ای نیستند. بعد عبارتی رو ایشون در لابلای جملاتش میاره که اون عبارت هم مطلب رو روشن میکنه، هم عبارت رساییه. ایشون میگه که باید علت به معلول محیط باشه. این کلمه محیط رو میاره، احاطه باید داشته باشه. خود همین احاطه نشون میده که دو شیء هم عرض نمیتونن علت یکدیگر باشن، چون احاطه به هم ندارن. اونی که ما فوق احاطه داره به مادون، اون میتونه علت حفاظی باشه برای مادون. پس وقتی توجه کنیم که در علیت احاطه شرط است، قهرن متوجه خواهیم شد که دو شیء در عرضه هم چون امکان نداره محیط به هم باشند، امکان نداره که علت یکدیگر باشند. علیت منحصر است به اونجایی که طولیت هست، چون اونجا احاطه تصور میشه، اونجا افاظه تصور میشه، پس اونجا هم علیت تصور میشه. کلماتی که ایشون در اینجا به کار میبره همه حساب شدن.
احاطه نداره،
احاطه جسمانی نمیگیم. دست احاطه بر کلید داره، منتها این احاطه جسمانیه. احاطه جسمانی که اثرگذار نیست. شما یه دایره رو در جوف دایره دیگه بکشید، اون دایره بزرگه احاطه جسمانی دارد بر احاطه کوچیک، بر دایره کوچیک هیچ کارو نمیتونه انجام بده. احاطه جسمانی مراد ما نیست، ما مراد اون از احاطه، احاطه روحانیه، احاطه قیومیه. این دقت کنید، حتی احاطه اشرافی هم مرادمون نیست. اگر چه هر جا احاطه اشرافی باشه، احاطه قیومی هم ممکنه باشه. احاطه اشرافی احاطه علمیه، احاطه قیومی احاطه برپاداشتنه که همین علیته. احاطه قیومی با علیت سازگاره، علت معلول رو برپا میدارد، احاطه به او دارد، یعنی احاطه قیومی داره. قیومی یعنی برپادارندگی. علت هست که قیوم معلوله. کدام علت قیوم معلوله؟ علتی که فوق باشه، نه اونی که عرض باشه. اونی که در عرض باشه که قیوم نیست، اونی که در فوق قیومه. توجه کردید؟ پس احاطه که در اینجا میگیم احاطه جسمانی نیست که شما بگید دست من بر کلید احاطه داره. تازه در کلیدم احاطه تام نیست، احاطه جسمانیش هم تام نیست. حالا برفرض از اونم بگذاریم، اون احاطه احاطه جسمانیه و احاطه جسمانی در باب علیت مطرح نیست. احاطه معنوی و روحانی در باب علیت مطرحه و احاطه معنوی همون است که ازش تعبیر میشه به قیومیت. قیومیت هم مستلزم فوقیت. اونی که بالاست میتونه این پایینی رو برپا بدارد، اونی که در عرض اینه، اون مثل خود اینه، نمیتونه اینو برپا کنه. بله ممکنه کسی ادعا کنه برعکس بشه، اون اینو برپا کنه. اگر دو چیه در عرض هم بخوان در هم تأثیر بذارن، چه دلیل داریم که این تأثیر میذاره؟ بگید اون تأثیر میذاره. فقط تقدم و تأخر زمانی، مثلا آتش کبریت اول روشن شده، آتش هیزم دوم روشن میشه، یعنی ظرفاشون متفاوته. ظرفشون متفاوته. مگه ظرف چه تأثیری داره؟ چه قدرتی به این آتش کبریت میده؟ باید این آتش کبریت بتونه ایجاد بکنه، یعنی چه قدرتی داشته باشه. حالا ظرفش مقدمه، مگه تقدم ظرف قدرت میاره؟ اینا پیداست که علیت باید از بالا به پایین باشه. حتی علیت اعدادی اگر به نحو افاظه است، اگه به نحو افاظه است، آخه اصلا ببینید علیت که در باب قیاسه حتما باید علیت حفاظه‌ای باشه. اون اگه ما نفی کردیم، علیت مناسب باب قیاس نفی میشه. همونطور که توجه کردید صورت به ما حفاظه میشه، اونو اون بحثم لحاظ بکنید، صورت به ما حفاظه میشه. بله نه، بحث افاظه رو همه ما قبول داریم. بحث اینه که این قیاس افاظه می کند، معلم افاظه می کند، یا خداوند به همراه قیاس طبق عادتی که دارد افاظه می کند. از بحث افاظه در همه هست. صورت بالاخره با ما افاظه می شه. این روشنه. بالاخره یه علت و معلولی در کار است و معلول اون صورت است که به ما داده می شه. آیا قیاس افاظه می کند؟ خب قیاس در عرض نمیتونه افاظه کنه. معلم افاظه میکند؟ میشه. خدا افاظه میکنه؟ اونم میشه. قول اشاعره رو ما از این طریق رد نکردیم، چون اشاعره قائل به افاظه هست. اون تا افاظه رو منحصر میکنه در خدا، اون علل وسط دیگر رو مفیز نمیدونه که ما قول رو رد کردیم. ولی اگه توجه کنید ما قول اشاعره رو مثل این قول معتزله باطل نکردیم، چون اشعری معتقد هست که از بالا افاظه میشه، اون شرطی که در علیت هست رعایت کرده، منتها علت بودن غیر خدا رو نفی کرده، اونجا ما باش درگیر شدیم. ولی این که علت از بالا افاظه میکنه، اون حفظ کرد این قانون رو و ما باش ایرادی نگرفتیم، منتها منحصر کرد اون از بالا عطا کردن رو منحصر کرد به خدا و علت های دیگر ممکن شد، ما اینجا باش درگیر شدیم و بهش اشکال کرد. باطن باطن، خب اینم سوال خوبیه، آیا باطن باطن میتونه علت مفیز باشه برای ظاهر؟ اگه تفره رو اجازه بدیم بله، باطن باطن فاصله داره با ظاهر، این فاصله رو باید عبور بکنه، یعنی فیضش رو تو این فاصله عبور بده یا نه. اگه فیض از فاصله عبور کنه باطن باطن علت میشه برای باطن، باطن هم علت میشه برای ظاهر، مشکلی نداریم. اما اگه فیض عبور نکنه، باطن باطن مستقیم بر ظاهر تأثیر بکنه، میشه تفره و تفره را در جای خودش باطل کرده. تفره یعنی نپیمودن اون مسیری که باید پیموده شود، اون مسیر رو نپیماید بلکه تفره کند، یعنی بپرد اون بر، یعنی این شدنی نیست. البته در پریدن‌های حسی تفره نیست، در پریدن حسی وقتی میپره خب همون فضایی رو که باید با چند تا قدم طی کنه با یه قدم طی میکنه، ابی نداره، یعنی عبور کرده، این اسمش تفره نیست. تفره اینی که در عینی که این راهو داره میره این قسمت اصلا رد نشه، از این قسمت اصلا رد نشه، کسی شدنی هم نیست. دقت کنید، تفره اصلا محال بودنش واضحه، من دارم این مسیر رو طی میکنم، هیچ جور این قسمت طی نشه، اصلا شدنی نیست که این قسمت اصلا طی نشه. حالا طیش کنم با تند، طیش کنم با کند، با پا برم، با سینه خیز برم، با مثلا چهار دست پا برم، بالاخره بعد از اینجا رد شم. اگر هیچ جور از اینجا عبور نکنه میشه تفره، در حالی که این مسیر رو دارم طی میکنم ولی از این قسمت هیچ جور عبور نکنه میشه تفره، اصلا شدنی هم نیست، تفره واضحه که نمیشه. پس تفره به اون پریدن اینها نیست، این اصطلاحش روشن باشه، یعنی این که مسیری که من میخوام طی کنم، چه مسیر معنوی چه مسیر حسی، اون مسیری که دارم طی میکنم قطعش اصلا طی نشه، نه به یه جور خاصی طی بشه، تند مثلا طی بشه. شما اگر مثلا بگید من از این مسیر دارم طی میکنم دور میزنم، از این رد نمیشم، از این قسمت رد نمیشم، از اونجا دور میزنم، خب این قسمت اصلا مسیرتون نبوده، تفریعی هم صورت نگرفته، مسیرتون اون منحنی بوده، اونم طی کردید. تفریع از میکنه یه مطلبی است که استحالش روشنه، از انجام نمیشه. در مادیات ملاحظه کنید، در معنویات هم معلوم میشه.
ما ضرورت حجت من ثابت میشه.
بله.
ضرورت حجت.
بله. مثلا وسایط فیض با همین تفریع اثبات میشه. حالا چه امام زمانو ثابت کنیم که ایشون واسطه فیضن؟ که بخواد واسطه های فیض دیگر رو ثابت کنی، همه ما در فیض که از بالا میاد باید واسطه در فیض داشته باشیم، به بیان این که تفره باطل است یا به بیان این که فیض غلیظ است، این وسط باید رقیق بشه تا به پایینی ها برسه، که اینو قبلا هم گفتم. بالاخره واسطه در فیض لازم داریم به هر جهت و امام زمان واسطه در فیضن و به این ترتیب ثابت میشه.
مثلا تو عالم مثال درخواست کنم،
ممکنه صغرا ثابت نشه که حتما واسطه در فیض ایشونن، ولی کبرا ثابته که واسطه در فیض ما باید داشته باشیم. حالا کی واسطه در فیض، اون یه بحث جدایی میخواد.
حالا مثلا تو عالم مثال که درخواست کننده فیضی نیست، چطور فیض باید از اون رو عبور کنه؟
در مثال چی نیست؟
از عالم عقل که میخواد فیض به عالم نفس ما برسه، عالم مثال تو وسط واسطه است دیگه.
عالم مثال بعضی گفتن همون نفسه، مثل مرحوم سبزواری فرق گذاشت که من قبلا اشاره کردم، ولی غالبا عالم مثال هم عالم نفس میگیرن، فیض باید از عقل بیاد به نفس، از نفس بیاد به ماده.
حالا اونایی که به عنوان واسطه میگیرن اونجا مثلا درخواست کننده فیضی نیست، چطور به اونجا فیض نازل میشه؟
چطور درخواست کننده نیست؟
چون درخواست کننده تو عالم ماده است دیگه، تو عالم مثال کسی فیض رو درخواست نکرده.
نه، اول باید نفس تو عالم ملکوت موجود بشه، بعدن بیاد پایین تو عالم مثل، تو عالم ماده. اول باید اونجا ایجاد بشه. لذا همه شعرها و غیر شعرها گفتن ما وطن اصلیمون عالم ملکوته، یعنی اونجا ما رو ایجاد کرده، بعد از اونجا تنزل دادن به پایین. حافظم میگه دیگه مرغ باغ ملکوتم، میام از عالم خاک. این همه معتقدن که از عالم ملکوت میام. اصلا شیخ اشراق هم میگه، شیخ اشراق میگه حب الوطن من الایمان، منظور وطن این ایران و عراق و امثال ذلک نیست، وطن اصلی ماست که ملکوته. حب الوطن این حب ملکوت من الایمان، نه حب این قسمت از زمین که من توش دنیا آمدم. همشون معتقدن به این که نفس ما قبل از این که به بدن ما تعلق بگیره تو عالم ملکوت بوده. قبول محیط میشه، یعنی شما مثل دایره های تو هم حساب کنید، ظاهر اون دایره کوچیکه، وسط باطن دور این احاطه کرده، باطن دور هر دور احاطه کرده. خب حالا از اون بالایی بخواد به سومی، از اون اولی بخواد به سومی برسه، دومی رو برو نکنه میشه تفریح دیگه. هر جور احاطه هم درست کنید همینه، اون اولی از اول بخواد به کسی بیاد سومی، از دومی هم عبور نکنه، میشه تفره و باطل. این دایره هم بگیرید، احاطه هم بگیرید، هر کار بکنید اینه. واسطه در فیض اگر ازش عبور نکنن میشه تفره، فیض باید از او عبور بکنه.
منظور از معلمی که فرمودید توی فاضه اصطلاح خاصیه؟
معلم عقلی که حالا یا جبرئیله، اینا رو قبلا گفته بودم، یا جبرئیله یا رب النوعه. معلم عقلی مشا میگن جبرئیله، صدرا میگه میتونه جبرئیل باشه که همون عقل فعاله، میتونم ربانو باشه. مشا چون ربانو رو قبول ندارن منحصر میکنن معلم عقلی رو به عقل فعال، ولی صدرا چون ربانو رو قبول داره معلم عقلی رو میگه میتونه ربانو باشه، میتونه عقل فعال باشه. ربانو عقل طولی نیست، ربانو عقل عرضیه، ولی عقل فعال عقل طولیه. اینم یه زمانی لازم باشه عقل طولی عرضی رو توضیح میدم ان‌شاءالله. آقای
محمد
چه صورت
درست
نفس قبل از بدن نفس از بدن میدونه؟ صدر نفس رو ناشی از بدن نمیشه. صدر نفس رو بدنی میدونه نه بدن، مادی میدونه نه ماده، جسمانی میدونه نه جسم. این احتیاج به توضیح داره، احتمالا شما توضیحشو میدونید. یعنی نفس در ابتدایی که به بدن تعلق میگیره صورته، در ابتدایی که به بدن تعلق میگیره صورته و حلول میکنه تو ماده. اما این تو عالم ملکوت بوده، تنزل داده شده، آمده پایین شده صورت. تو عالم ملکوت حالت استقلالی داشته، به جسم ارتباط پیدا میکرده، منتها نه ارتباط حلولی. بعد ضعیفش کردن، تنزلش دادن، شده صورت که دیگه نمیتونه ارتباط تدویری داشته باشه، باید حلول کنه. اون وقتی که تازه انسان تشکیل میشه، تشکیل با اون صورت، انسان با اون صورت تشکیل میشه که این صورت قبلا درجه عقلی داشته، بلکه درجه اسماء اللهی داشته، چون اونجا موجود بوده به عنوان یه موجود معلوم، به عنوان یه موجود علم. تنزل کرد آمده تو عالم عقل، وجود عقلی پیدا کرده. تنزل کرد آمده تو عالم مثال، وجود مثالی پیدا کرده با وجود نفسی. بعد تنزل کرد آمده تو عالم ماده، صورت شده، مثل صورتی که تو سنگ حلول میکنه، مثل صورتی که توی درخت حلول میکنه، این صورت هم تو بدن حلول کرده. صد لفل جسم
این نفسی متشخص
نه این نفس به صورت جزئی موجود بوده. ببینید بستگی به اون موطنی داره که نفس توش موجوده. تو عالم اسما یا عالم عقول متکثرات به وجود واحد جمعی موجودند، به وجود واحد جمعی. وقت نفس در اونجا، نفس زید و نفس امر و نفس بک اونجا به وجود واحد موجود بودن، استقلالی نبود. ولی تو عالم مثال که آمدن مجزا شدن، عالم ذره دیگه بنابر قولی، تو اونجا جزئیات مشخص شدن و همه نفس بودن، صورت حال فعل ماده نبودن. مشا میگه که از همونجا تعلق میگیره به بدن. صدرا میگه نه، دو مرتبه تنزل میکنه، حالت صورتی پیدا میکنه و حلول میکنه، اون وقت تازه انسان موجود میشه. بعد همین صورت از معدنیت در میاد، در نمیاد، تکامل پیدا میکنه، به نباتیت میرسه، به حیوانیت میرسه. سن 4 ماهگی تو رحم صورت میشه حیوان، قبلش نباته، قبلش مدنه. اونجا روح حیوانی دمیده میشه، بعدم که متولد میشه با همون نفس حیوانی متولد میشه که نفس انسانیش بالقوه است. این احتیاج به توضیح مفصل داره و من گمان میکنم شما میدونید مسئله رو، یعنی اگه دقت کنید در اون چه قبلا خوندید مطالب براتون کاملا مشهوده. ولی خب صدرا هم معتقده که نفس از بالا تنزل میکنه و نفس ملکوتی است، بلکه حتی اسماء اللهیه، یعنی از اونجا میاد. ولی اینا احتیاج داره به توضیح، انشالله در جای خودش باید توضیح داده بشه. چون مرحوم سبزواری هم قائل به قول صدراست، تو کتابیشون هم این مطالب باید مطرح بشه، یعنی همون حرفای صدرا اینجا میاد، در خود حکمت منظومه حرفای صدرا توضیح داده میشه. اگه به اونجاها برسیم انشالله اون مطالب اونجا جاش یکی گفته بشه. خب من ظاهرا نمیتونم متن رو بخونم، بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.